صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. عبارتش مونده بود بخونیم. السلام علیکم. نعم ربما يشكل الامر في فقد الشروط المقدمه. قبلتر شیخ اعم از شروط رو، اعم از شروط شرعی و مقدم شرعی و مقدم عرفی رو، هر دو رو مجوز داد به شرط اینکه مانع از قصد نشه. حالا تفکیک میکنه این نعم استدراکه از اون اطلاق، تفصیل بدیم بین بعض شروطی که مانع از قصد میشن و بعض از شروطی که مانع قصد نمیشن. البته دقت کنید در عبارت شیخ تصریح نمیکنه الان به اینکه شروطی که مقوم عرفیان مانع قصدن و شروطی که مقوم شرعیان مانع قصد نیستن، اینو تفکیک نمیکنه. لکن مثال هایی میزنه که با این ضابطه سازگاره، مخصوصا ذیل عبارت که شروع میکنه بررسی کردن عبارت شهید اول، این مطلب هویداتر میشه. لذا شراح در شرح عبارت نوشتن شیخ تفصیل داده بین شروط مقدم عرفی و شروط مقدم شرعی، ولی اینو تصریح نکرده. ای بسا شما تحقیق کنی ببینی بعض شروط شرعی هم مانع از قصد میشن، یا بعضی از شروط اندل علم مانع از قصد میشن. این اگه بدونی میشرط نیست مانع از قصد میشه. اما در عبارت شیخی تصریح رو نکرده، لیکن غلبه با همینه. یعنی معمولا شروط عرفی مانع از قصد میشن و معمولا شروط شرعی مانع قصد نمیشن. بخونیم نعم رو به ما یشکل الامر. بفرمایید. فی فقد شروط المقومه. بعضی از شروط مقومه اینطوری هست که عدم زوجیه او شک فیها فی انشاء طلاق، شک در زوجیت کنیم موقعی که بخواییم طلاق انشاء کنیم. خب فانه لا یتحقق القصد، قبلا میگفت جزم، حالا میگه قصد، دوباره بعدا میگه جزم، همش به معنای واحد. لا یتحقق القصد الى طلاق منجزن من دون العلم بالزوجیه دیه و کذا الرقیتو فی العتق. طلاق و عتق هر دو ایقاعا، عقد نیست. این نشون میده که اصالت و تنجیس اختصاص به عقود نداشته، بحث عام بوده. وحین ازن، آقا وحین ازن شیخ الان میبره ما رو توی جاده فرعی. الان که قصه طلاق و گفت، اصل بحث ای بود تفکیک بین شروطی که مانع از قصدن و شروطی که مانع قصد نیستن، لکن الان نه اسم طلاق آورد. بعد الان ما میدونیم تو متشرع کثیر ما طلاق های احتیاطی جاری میکردن، حالا میخواد این فرع رو تصحیح کنه. وحین اذن میره سراغ تصحیح فرع طلاق، یه بحث فقهی. وحین اذن فاذا مست الحاجه الى شيء من ذلك للاحتياط، برابر احتیاط بخوایم از طلاق استفاده. و قلنا بعدم جواز تعلیق انشاء على ما هو شرط في، مبنامون هم این بود که تعلیق اصالت و تنجیز جاریه اینجا، باید اول علم به نکاح و علقه حاصل بشه. خب چه کار کنیم؟ فلا بد من ابراز طلاق به صورت تنجیز و ان کان فی الواقع معلقا، یا بر اساس بعض مبانی اگر صیغه را معلق نکنه اشکالی نداره. کدوم مبانی؟ مبانی که قبل از ثم دیروز خونده بودیم. با اون مبنا میتونه همین که صیغه را بگه انت طالق معلقش نکنه، فی الواقع معلق باشه، اشکالی نداره. چرا؟ چون این شرط محقق الوقوع فی الحاله، یا هست یا نیست، نهایتا مراعاه نه موقوف بود به جواهر گفتیم. یا با این مبنا حلش کنه یا یه روش دیگه، او یوکل و غیره زوج، وکیل کند غیر خودش را. چرا غیر خودش؟ چون خودش الان متردد فی القصد، قصد ازش متمشی نمیشه، اما غیر خودش رو وکیل کنه، غیری که الجاهل بالحال نمیدونه الان زوجیت هست یا نیست. خب یوکل و غیره به ایقاع طلاق، ایقاع جار مجرور متعلق به یوکل ها. خب یعنی اون غیر چون الان فکر میکنه که نکاح بوده، راحت طلاق رو انشاء میکنه، قصدم میکنه. خب حال فقط یه انقلت هست، آقا وکالت این چنینی باطل نیست؟
بله شروط انشاء صیغه از جانب وکیل صحیحه، لکن خود اصل الوکاله چه حکمی داره؟ میگه ولا یسر ولا یقدح فی الطلاق تعلیق الوکاله واقعا علی کون الموکل مالک للفعل. مالک للفعل یعنی چی؟ فعلی که میخواد وکیل جانبشو انجام بده شما باید مالکش باشی، یعنی شما باید بتونی مسلط باشی صیغه رو انشاء کنی. چه موقع مسلطی؟ وقتی زوجیتی بوده باشه. خود زوجیت مشکوکه، پس تو چجوری انشاء صیغه میکنی؟ خود تو وقتی معلوم نیست تو بتونی انشاء صیغه کنی، وکیلت هم نمیتونه انشاء صیغه کنه، پس اصل وکالت مخدوش شد. میگه ولا یزر، ضرری نداره. میگیم چرا؟ لأن فساد الوکاله به تعلیق لا یوجب این فساد به تعلیق ارتفاع الاذن را. بابا بالاخره این وکیل توه، تو هم وکیل خودت قرارش دادیه، بهش پول دادی، حق الوکاله دادی، الان اجیر توه، وکیل توه. وکیله هم که نمیدونه نکاحی بوده یا نبوده، داره از قبل تو یه فعلی انجام میده. حالا اون فعل چیه؟ انشاء صیغه. قصدش هم داره میاد، حالا یا اثر میکند اگه واقعا زوجیتی بوده یا اثر نمیکنه اگه واقعا زوجیتی نبوده. در ازای این عملش هم که وکالتا انجام میده داره یه حق الوکاله ای میگیره. بیشتر از اینم در وکالت شرط نیست. پس او طرف اذن وجود داره، من اذن دادم به وکیل که این صیغه رو جاری کنه، وکیل هم داره این صیغه رو جاری میکنه، قصدش هم وجود داره، یا واقعا اثر میکنه یا اثر نمیکنه. خب تمام شد. این وحین اذن فرعی بود مال قصه طلاق احتیاطی. بگم سراغ اصل بحث، بگم سراغ اصل بحث جانم. نه نه نه، لازم نیست که در واقع این فعلش مؤثر باشه. تعلیق تو فعله، متعلق الفعله. وکالت که معلق نیست، وکالت منجزه. من الان پول دادم، اینم وکیل من شده، هر کاری بخوام با برام انجام بده، هر کاری که بخوام باید وکالتن از من بره انجام بده. حالا چه اون کاره بعدن اثر شرعی یا عرفی هم برش بار بشه چه نشه، او که ربطی به وکالت نداره. ما یه معامله، یه عقدی منعقد شده بین ما، شما هم قبول کردی، حق الوکالت هم داری میگیری، حالا میری او کارا رو انجام میدی، سوا اون که اثر ام لم یؤثر. حالا برای این که اثر کنه باید شروطی داشته باشه، چون تو وکیلی و جاهل به حالی، راحت خسته تر متمشی میشه. قبول دارم اینو، قبولم. عیب ببین، نمیتونیم که انکار، ما خواهی بدیهی داریم، بالاخره نمیدونیم القعی بوده یا القعی نبود. دیروز مثالش زدم دیگه، مثلا صیغه نمیدونیم درست انشاء شد یا نه نکاح، حالا احتیاطا طلاقش میدونیم که خیالم راحت باشه، درست شد. الان اینجا خب واقعا نمیدونیم، اما مالکیت به چه معنای مالک للفعل بودن؟ نه نه نه، میتونستیم بگیم که این فعل لغوه، نه میتونستیم بگیم وکالت اشتباه، دوباره وکالت ضرر نمیدید، میگیم فعل لغوه. الان هم میگیم نمیدونیم فعل لغوه یا لغو نیست، لکن میخواییم، چون اگر لعل لعل این فعل لغو نیست، با جامع شرایطش متمشی بشه، انشاء بشه، من نمیتونم این کار کنم. چرا؟ چون شکک تو فن نکاح، لکن وکیله که میتونه. داریم ببین وصل پینه ای داریم، هر تیکه رأی جا میاریم به هم جوشش میدیم. جانم،
وکالت به صورت مطلق باشه این درسته که وکالت مثلا خودش مخدوش نمیشه، ولی اگر وکالت در همین
نه، من نمیخواستم این فرق وارد بشم، فرق بین وکیل مفوض و وکیل غیر مفوض. بله این حرف درستیه، باید سر جاش بحثش کنیم. شیخ فقط الان میخواسته چیو درست کنه؟ نخواسته بره تو باب وکالت، خواسته اینو درست کنه که طلاق احتیاطی رو برای متشرعی رای برش بر اساس مبانی مختلف درست کنی، یا او را قبلیه بپذیر که بگی محقق الوقوع فی الحال ولو لم نعلم مراعاه، موقوف نیست، اشکالی نداره یا ایراه بپذیر، بالاخره یه طوری درستش کنیم. برگردیم اصل قصه. اصل قصه چی بود آقا؟ ما فرق بذاریم بین مقدماتی که مانع از تحقق قصدن با مقدماتی که مانع از تحقق قصد نیستن. گفتم اینجا شراح نوشتن یعنی مقدم عرفی مقدم شرعی. گفتم البته ای بسا شما فردای مقدم شرعی هم پیدا کنی که مانع از قصد بشه. او برای مقدمه غالبا مقدم های عرفی مانع از قصد میشن و غالبا مقدم های شرعی مانع از قصد نمیشن.
الا ان ظاهر الشهید،
حالا الا چیه؟ استدراک تو همین بحث نکاح و زوجیت و طلاق. الا اصل قصه ما رو گفته ها که ماجرا ممانعت از قصد و عدم ممانعت از قصد و جزمه، لکن رو مثال ببین چی میشه. ان ظاهر الشهید فی القواعد الجزم بالبطلان،
کجا؟ فی ما لو زوج امرأتن،
خب تزویج کند مرده زنی را، یشکو خود زوج یشکو
فی ان الامرأته محرمتون علیه او محلله،
همون لحظه ای که داره میگه زوج تو کن نمیدونه این شروط نکاح داره یا خوی باید اجنبی باشه تا بشه به زوجیت داره آورد، پس اصل زوجیت مشکوک میشه. فظهر حلها، بعدن هم معلوم میشد که نه این حلله بوده. خب اشکال چیه اینجا؟ خب بابا خب بعدن و ظهر حلها پس معلوم شه اجنبی بوده، حلیت و نکاح بوده، نکاحه وقع فی محله، میگه نه شرمنده تا و علل ذالک تعلیل آورد برای بطلان بعدم الجزم حال العقد. آقا چرا عدم جزم؟ چون خود او حین العقد شاکه، گفت و یشک زوج و یشک المرأه فی انها فظهره، پس حین العقد اگه غافل بود مشکلی نداشتیم، لکن الان یشک فعلل ذلك بعدم الجزم حال العقد. قال جناب شهید اول فرمود و کذا ال ایقاعات، حالا میخوام بریم سراغ طلاق. کما لو خالع امرأتن، یادتونه تو شرح لمعه یه قولی بود که خلع و مبارات از اقسام طلاق، خالع امرأتن او طلق امرأتن و هو بابا حالیه و هو حینی که طلقه، حینی که میگه خالعتو که شاک کن فی زوجیتا، نمیدونه علقه منعقد شده یا نه، باز میگه و کذا اینا باطله دیگه. او ولا نائب الامام قاضیان، امام میخواد، نائب امام میخواد انشاء کنه یه منصبی را للقاضی، درست شد؟ این انشاء منصب مثل ایقاعه، او دیگه نمیخواد قبول کنه، تکلیف میفته به ذمه‌اش باید بره انجام بده. ولا نائب الامام قاضیه که حینی که ولا لا یعلم اهلیته، یعنی دوباره جعل المنصب کرده، انشاء منصب کرده، لکه حینه همون حین شاکه، قصدش متمشی نمیشه. و این زهره اهلا بلو بعدنم، یعنی محقق الوقوعی بوده که بعدن معلوم شده که محقق بوده، لکن مشکل ما الان واقع نیست. لذا اول بحث دیروز چی گفتم؟ گفتم یه بار شرطو به نسبت الی الواقع میسنجیم، یه بار به نسبت الی صیغه میسنجیم که صیغه معلق شد یا نشد، یه بار نسبت به خود منشأ میسنجیم. الان دعوای ما سر حیث منشأ، سر عود و حیث دیگه قبلا بحث کردیم نیست. پس سه تا مثال زد. مثال اول زوجیت، مثال اول زوجیت، مثال دوم طلاق، مثال سوم تولیت. سه تا مثال، این سه تا رو داشته باشید چون بعداً می‌خوام روی بحث کنیم. سه تا مثال زوجی با همین ترتیب، زوجیت و طلاق و ولایت، نسب قاضی، سه تا. ثم قال، دوباره آقا مثال من یه توضیح بدم بعد بخونیم. آقا مثال زید ظنی داره که پدرش زنده است، پدر زنده است، میره مال پدر رو به نیت پدر میفروشه، یا عمه پدر رو به نیت از جانب پدر میفروشه، یا به تزویج کسی در میاره، اما از جانب پدر. بعدن تبینه که پدر مرده و این مال به تو به ارث رسیده بود، یا این عمه به تو به ارث رسیده بود. خب حالا گفته این ذوالوجهین، ایه طرف حین جریان صیغه زوجیت برای این عمه برای اون شخص، یا بیع این عمه به کسی، یا بیع این مال به کسی، اون حین شما جزم داری، قصد داری، چون به نیت پدر داری میفروشی. پس من حیثیت الجزم معامله صحیحه، چون جزم داری تو. از این طرف خب من الان جزم دارم، قصد میکنم میفروشم دیگه، زن میدارم که پدرم زنده است. فرض کن که اذن داره، من خونه خواستم حالا او تیکش عدوانی نباشه، مثلا وکیل پدرش باشه یا هرچی، اجازه داشته قبلا، ها مفوض بوده، اما الان مشکل قصد یادم نداره، الان قصد میکنه میفروشه. خب از این جهت مشکل نداره، اما از جهت دیگه تو قصد بیع من جانب الاب بوده، بایع کی بوده؟ اب، اما واقعا بایع کی بوده؟ خودت. پس اون قصد که لا یؤثر، قصد بیع من جانب الاب که لا یؤثر، او قصد لا یؤثر، و این قصد یعنی بیع من جانب نفس که لا یوجد، اصلا وجود نداره، پس اون قصدت به درد نمیخوره، چون این قصدت هم وجود نداره. چرا به درد نمیخوره؟ چون قصد مقید به یه خصوصیته، خصوصیت البایه، قصد از فروختن اجانب این آدم غیر قصد فروختن اجانب این آدمه، او آدم که الان اجنبیه، این آدم یعنی مالکم که اجانبش بیعی اتفاق نیفتاده، اینم وجه بطلان. لذا میگه دو وجه توش قابل تقریره. ثم قال، شهید اول فرمود، و یخرج من هازا، از این اشکال که قصد نباشد معامله فاسده است. ببین بالا داشتیم اشکال قصد رو میگفتیم، سه تا مثال زدیم که قصد توش نیست معامله فاسده، میگه و یخرج من هازا، این اشکال به این وارد نیست. به کدوم مورد؟ بیع مال مورثهی لزنهی حیاته، گمان میکنه هنوز زنده است میفروشه جانش، فبانه میتا، میگه اینجا او اشکال نیست. چرا؟ لان الجزم هنا حاصلون، چون الان قصد وجود داره برای معامله. خب ایتا اینجا تقریر تصحیحش که از او اشکال خارج شدیم، لکن حالا برگردیم طرف مقابل، لکن خصوصیت البائع غیر معلومته، اما نمیدونیم اجانب کی، لذا از ای باب و انقیل بالبطلانه امکن را داره بگیم باطله. چرا؟ حالا نمیگه خصوصیت البائع، میارتش رو قصد، لعدم القصد الا نقل ملکه. آقای جانگیر من چطور تقریر کردم؟ آقا گفتم اون قصده مقید به یه خصوصیتیه، چی؟ قصد البیع من جانب الاب، اون که لا یؤثر چون اب مالک نیست، و قصد البیع من جانب نفس که یؤثر الا یوجد، چون قصد اینطوری وجود نداشته، لذا میگه لعدم القصد الا نقل ملکه. درست شد؟ آقای حسینی اگه این جمله لعدم القصد نمیگفت، میگفتیم مشکل این معامله چیه؟ مجهول بودن خصوصیت بایه. اما به خاطر این جمله میگیم مشکلی که تو ذهن شهید بوده چیه؟ عدم قصد مؤثر، چون القصد من جانب الاب که لا یؤثر یوجد، اما لا یؤثر چون اب مرد اجنبی، و قصد من جانب نفس که یؤثر لا یوجد. درست؟ مثال بعدی، حالا این بیع بود؟ نه، تزویج، که ما لوزه و جعمت عبی فزهره میتا، زهره که عب مرد.
میاد.
بابا وکیلش هم خب گفتم یه بار جذب دارم دیگه.
ندارم
لذا جذب دارم. جذب دارم، پدرم زنده است، پدرم هم به من اجازه داده اموالش رو به تاراج بدم، فروختمش.
همین میگم، من جذب ندارم که پدر زنده است، من زن دارم که پدر زنده.
بابا مگه تو همین الان که اینجا نشستی، حالا مثال خوبی، یقین داری مثلا حسن علی بقال زنده است تو محلتون؟ نه، ونی داری استصحاب میکنی. نگفته زن غیر موتور، گفتم تو توفکی پفکیه. بابا همین عقلایی، ما الان یقین داریم حسن روحانی خوابید زنده بلند میشه؟ انشالله زنده بلند میشه، انشالله میمیره. ونی داریم زنده بلند میشه، باش زندگی میکنیم. عقلا کجا با قطع و جذب کار میکنن؟ همین که ونی داری یا علی بر نونشو بخور بره. چی آقا؟ نه نه نه، ایشون میگه که بابا یه همین که ایشون از اوناییه که اهل وسواس و احتیاط و صلاته، میگه که آقا وقتی ظنی دا باید یک باید الان یه برادرم بگم از تو شهر با واتساپ تصویری فیلم بندازه پدرم داره بلند شده سرش میخارونه، بعد میگم زنده است، حالا بفروش. نه آنلاین قضیه میشه. این آقای حسینی آدم حرفه‌ایه تو این قضايا. بله جانم،
اگر پدر زنده باشه خب از طرف پدر حاصل شده، اگر پدر مرده باشه خب این وارث از طرف خودش این بین حاصل شده.
خود داری جا قبل اشکال میگی یا بعد اشکال؟ قبل لاکن یا بعد لاکن؟ نه قبل لاکن جانم؟ نه جذب خیلی ایشون رو ظنه گیر داره، نه رو جذبه، مشکل جذب نداره.
در صورت از طرف بایل قطعا رخ داده، چه حالا یا
نه نه بالا اونه نمیخواد بگه، بالا اصلا کار به خودش نداره، میگه ظنه به حیات پدر داره، جانب پدرش فروخ فبانه ویتا جذب حاصله چون تو قصد کردیه. قصد الان واقعا میگم به تو، واقعا قصد دارم بفروختن، حین المعامله جذب حاصله، بعد مستشکل اشکال میکنه، میگه بابا این المعامله جذب جانب پدر حاصله که لا یوفید، جانب خودش که جذب نداره. بریم دیگه. حالا خب حالا آقا برگردیم این پاراگراف سم مقاله ولش کن، عبارت انگار یه عقب جلویی داره. نه شیخ میخواست کل عبارت رو یه جا نقل کنه، چند تا فرع شهید نقل کرد، اما بگم سراغ اون قبل سم مقال، قبل پاراگراف سم مقال سه تا مثال زد. اولی زوجیت، دومی طلاق، سومی تو ولایت قاضی، نسب قاضی، نائب الامام، سه تا مثال. جناب شیخ میگه آقا اولا بین این سه تا مثال فرق هست. چرا فرق هست بین این سه تا؟ نمیگه شیخ چرا، فقط میگه ففهم، میگه بین این سه تا فرق هست، ففهم. بقیه این شورا گفتن لابد شیخ میخواد بگه طلاق همه حرف بالا، تا موقعی که ما زوجیت رو احراز نکنیم صیغه ازمون متمشی نمیشه، اما او دو تای دیگه چون شرطاشون شرط شرعیه، شرط عرفی نیست، لعله متمشی میشه. مثلا الان واقعا من اگر پسر عمون باشه و این جزو اکابر و فحول طائفه ماه و ما هم بهش اعتقاد داریم، یعنی من میتونم برای پسر عمون حکم نظرم به عنوان قاضی؟ والا نمیشه، باید پسر عمون حکم قاضی براش بزنه. اینجا پسر عمون میفرستم، اونجا پسر خاله میفرستم، اینجا پسر دایمه میفرستم، اینجا برادرمه میفرستم، حکم باید بزنه. شارع گفته که باید حتما عادل باشه و کذا و کذا و کذا، این شرط ها شرعیه، ولا اندل عقلا اهلیت به طرق دیگه ای احراز میشه و نصب اتفاق میفته. به این بیان اون موقع این شرط که شرط شرعیه، شرط عقلایی نیست. نکاح هم فرض کن اون زنه که تو شک کردی میشه به نکاح درش بیاری یا نه، نه اینکه مثلا جزو محرم های تو باشه. شاید او عقلایی نباشه اصلا، مثلا هیچ قومی فرض کنیم، هیچ قومی مثلا نمیاد عمشه به نکاح خودش در بیاره، لکن مثلا فرض خواهر زنشه، خواهر زن اجنبیه و تو فقه شیعه و فقه ما بود که گفت جمع بین الاختین امکان نداره. این شرط شرط شرعیه، بلا شرط عقلایی نیست. جانم میگه ممکنه باشه. اینجا مردانگی ها دیگه با چهار سیلند کار نمیکنه، دو سیلند راست، لذا عقلاییه، چون اینا با هم جمع بشن هم دیگه رو میزنن و اینم اول نفر اول میکشنش، راحت میشن ازش. لکن قدیم اگر زن حرف میزد جیک و جیکتونشو با هم میکشیدن بیرون، لذا اون موقع جمع بین بله بله خب این تعبدیه، به همین دلیل آفرین، به همین دلیل این شرط شرعی تعبدیه نه شرط عقلایی. اگه شرط عقلایی بود بله، حالا لعلتو مثلا شوشتری دسفولی علا افق آقای حسین و حسینی بخت داره ها؟ خب په هیچ پسر افق شما هم برو دیگه نمازت سر بند بخون شوشته. و از ظاهر و الفرق و این مثال طلاق و طرفی ه بل این قصه این من که میگم شوشتر، شوشتر الان کسانی که اهل خوزستان نیستن اینه بدونن، شوشتر یه وزانی داره شهرش، تقریبا تو مثلا وزن شهر در حد مثلا وزن مثلا اصفهانه. اصفهانی ها چه خصوصیاتی در موردشون، یا مثلا یزدی ها، یا در مورد مثلا سوسولا اصفهان، سوسولا تهران ها، چه وزنی گفته می آقای محمد مطلق هم نیستش بله جانم؟ بله نه این اصلا نمیخوره به کردستان میخوره و به تهران و اینا نمیخوره. بله بله وفقه الله. خب و ظاهر و الفرق بین مثال طلاق و طرفیه، گفتم ترتیبش حفظ کن. و طرفیه، طرف بالایش کی بود؟ زوجیت بود. طرف تحتانیش کی بود؟ ولایت نسب قاضی و اینا بود. به امکان الجزم فیه ما، میشه تو این دوتا جزم کرد دونه مثال طلاق، اما تو طلاق نمیشه جزم کرد. حالا چرا ففهم که مثلا این دوتا عرفی هن و او یکی شرعی بوده، اینم یه تقریری تمام. خب یه مثال دیگه هم باز شهید اول زده، اونم بخونیم. و قال فی موضع آخر، شهید اول یه مثال دیگه زده، لو طلق به حضور خنسیین. آقا یادتونه لابد فی الطلاق من الاشهاد، باید شاهد بگیری بر طلاق. روایت گفت یخطهو، چی؟ تعبیر روایت چی بود؟ قاطع آقا موسی بن جعفر صلوات الله علیه که گفت این زنش توی شهر دیگه از قائبه، بر حضرت گفت براش بنویسه، تعبیر قشنگی داره در مورد شاهد، یادم رفت. فظهرا، خب حالا شاهد باید مرد باشن چی باشن؟ اینا خونسا بودنه، به نیت این که خونساهن بلغ فی حضوره ما. فظهرا رجلین، آقا این شرط محقق الوقوعه و الان هم بعدا معلوم شد که صحیح بوده. میگه امکن از صحه، میشه گفت صحیحه، میشه گفت صحیحه چون شرط محقق الوقوعه به اصلش. چرا امکنه؟ یعنی میشه هم گفت باطله. چرا؟ چون علمن به این که اینا این خونسان، این علم ممکنه سبب بشه قصد متمشی نشه. و کذا، باز یه مورد دیگه، شاهد به حضور من یظنه فاسقن فظهر عدلا، گمان داره این فاسقه بعدا معلوم شه عادله. باز اینم همونطور، امکن از صحه، شرط محقق الوقوع تبین وقوعش. اور بطلان و یشکلان فی العالم بالحکم، چون اگر تو علم داری به این که اینا فاسقن و علم داری به این که اینا واجد شرط نیستن، قصد متمشی نمیشه. این جمله یه نکته خوبی توش آقا مسعود، این مرز بین شرط شرعی و عرفی به هم میزنه. این میگه بابا ملاک اینه، قسم متمشی بشه یا نشه. حتی تو شرط شرعی هم اگر علم به مورد داشته باشیم قسم متمشی، خب من میدونم این انشاءم الان باطله، چجور قسم کنم وقتی میدونم شرایطش نیست؟ قسمم هم میسوزه. ولو شرط شرطه شرعی باشه یه ای طرف، اما اول عرفیش، شاید بگیم عرفیش، نه عرفیش دیگه واقعا متمشی نمیشه، ممکنه تو عرفشن بشه تفکیک که بعد بررسی کنیم مورده. چرا؟ لعدم قصده ما الى طلاق صحیح، لعدم قصده اون متلق فی حضور الخنسیین و متلق فی حضور فاسق ها قصد نمیتونن بکنن، چون علم دارن که این باطله. بگو آقای برد چنه؟ باشه من تو عبارتم هما بود زدمش به دوتا متعلق، خب این یه نفر که نبود، یه نفر در حضور فاسق خواست طلاق بده، یه نفر هم در حضور دوتا خونسا. خوب اگر اینه بدیم با آقای قالیباف یا آقای رئیسی، میگه من ببین مملکت طلاق توش زیاد شده، تقصیر دولت روحانیه. بگو لام، بگو آقا بابا دولت ول کنید، مقصر خود این فلان فلان شده است، یا عاشق دختره شد نرفت تحقیق کنه، چه کار دولت ها داره؟ بله نه. مگر اینکه مسئله پول و شغل باشه، اشتغال باشه، دیگه تقصیر خود شد. خب بریم نه شرط وحدت قربانت هر گردی گردو نیست، یکی گفتم شرط آل علم داشته باشیم، نه یعنی شرط علمی، شرط علمی چی دیگه است، شرط واقعی چی دیگه است. قبول اومدی پیشم حال بگو نه نه یه جا دیگه او یه دعوا دیگه، شرط ذکری و شرط واقعی. بگو آقا
میگم الان
انجام میدم،
اگر بود خب درست، اگر نه که خب
نه
قصد اومد
دیگه، انشاءالله اگر خود تو قصدت اومد دیگه. یه سوال قصدت اومد، یه سوال جواب منو بده، قصدت اومد یا نه؟ خب همین که بگه بستگی داره، فقیه میگه خب ببین چیزی قصد یه چی نفسانیه، همین که میگه بستگی داره یعنی
نه
بستگی داره، این تحلیله، تحلیل رو هوا، بیا رو زمین، گفتی رو زمینه، بیا رو زمین، میگه بابا قصد متمشی نمیشه، من هر کار میکنم خب میدونم اطلاعی، من میگم انت طالق اثرم نداره، بعد ببین چه مشکلی فقط پیش میاد، خب نه قضیه طلاق و نکاح قضیه حیثیتی ناموسیه، تو اگه طلاقش دادی بعد طلاق هم معلوم نشد درست یا غلط، چه اتفاقی میفته؟ عسل میره تو شیشه، یعنی نمیتونی دست بهش بزنی، نمیتونی بفرستش بره خونه پدرش، هم باید نفقش بدی احتیاطاً، هم نمیتونی دست بهش بزنی احتیاطاً. میگه خب ببخشید من چه مرضی دارم این طلاق انشاء کنم اینطوری، بذار همه شرایطش جمع بشه خیالم راحت بشه بگم یک دو سه برو خونه آقات نه بمونه. این معنای اینه که قسم متمشی نمیشه، خب کار به فلسفه ابو علی سینا خود نداریم، رو زمین مردم تمام بریم. التطابق بین الایجاب والقول، آقا یه جمله بگیم، یه جمله بگیم آقا، عقل و تارک داشت، ایجاب قبول، قبول یعنی چی؟ یعنی اعلام رضایت به نفس، به نفس ایجاب، درسته؟ اعلام رضایت به نفس ایجاب، شاهدش چیه؟ بعدم براتون میگیم انشاءالله. آقا متممات تو صیغه قبول لازم نیست بیاد، صیغه ایجاب باید بگه بعتو که هازا به الف دینا، قیودش بگه، قبول فقط بگه قبل تو هم کافیه، چون قبل باید قبول به نفس ایجاب باشه. خب حالا اگه اومدیم و متممات گفت فرق کرد با ایجاب، اومدیم متممات گفت فرق کرد با ایجاب، یه قطعا بگو باطل، لکن آقای موسوی فرق بذار، کجا متممات فرق میکنه با ایجاب؟ اگر کسی عروض اول نگاهش به ادله توقیفی بود اختصارا علی المتیقن، میگه آقا همین که یک کلمه عوض بشه، دیدی نکاح جاری میکنن میگه یک کلمش عوض بشه فرق کرده. اما اگه نگاهمون به سیاق عقلایی باشه، ادله امضا، میگیم درست کلمش فرق کرده اما محتواش با او یکیه، پس فرق نکرد. پس اصل کبرایی که اگر فرق کرد باطل مسلم، لکن کجا فرق کرد کجا فرق نکرد بستگی داره نگاهمون توقیفی باشه یا نگاهمون عقلایی امضایی باشه. نگاهمون شد عقلایی امضایی، او میگه بعتو که هازا به 1000 دینار، بعد تو میگی و قبل تو، یا میگه اشتری تو، این 50 کیلوه به 500 تا، او 50 کیلو هم به 500 تا، یا آخرش میشه همون 1000. اشکالی؟ حالا اگر اختصارا علی المتیقن میگه اشکال داره، میگه چرا گفت 500 و 500؟ اما اگر گفت امضایی و عقلایی، میگه بابایی هم همون، اشکالی نداره. اما اصل قصه که باید قبول به نفس الایجاب باشه اصلش مسلمه. لذا شیخ دعوا رو اصلش نمیکنه، میره روی امثلش میگه، بحث میکنه. بخونیم. لو اختلفا فی المضمون، اختلفا نه یعنی دعواشون شد، نه یعنی ایجاب و قبول مختلف شدن، متفاوت شدن، نه اینکه با مشتری با هم دعواشون شد. فرع باب قضا نیست اختلفا یعنی دعواشون شد، نه اختلفا یعنی متفاوت شدن. چی؟ نه بایع و مشتری، ایجاب و قبول. به ان اوجب البائع البیعه على وجه خاص، خصوصیت خاصی توش آورده، مثلا من حیث خصوص المشتری، گفت بعت هازا من موکلک، برا خودت نبا، برا موکلت، من حیث المشتری. یا من حیث المسمع، بعت این گونی نه این گونی، دو گونی برای اینجا هست، میگه اینو فروختم نه او یکی قبلا فروخته بودم یا نمیخوام بفروشم ان شاء الله. اوستم میگه بعت هازا به 10 دنانیر، نه به 20 درهم ها. فرض کن مثلا هر دوتا درهم 1 دینار بوده مثلا، نمیگه که من کار به ارزش افزودش نداره، کار به مالیتش نداره، داره میگه بابا من دیناره میدم نه درهم، من درهم به کارم اقلایی ها، اقلایی. نه الان مثلا من، حالا مثلا مثال امروزش، بابا من الان میخوام برم خارج از کشور، میگم آقا اینو میفروشم به دلار بهت میفروشم، اگه دلار بهم میدی بهت میدم، و الا اگه تومن بهم میدی و ریال میدی نمیخوام، چون به کارم با برم سر مرز الان، همین اگه میخوام اینو بهت بفروشم اما دلار بهم بده، درست شو؟ سمن موضوعیت پیدا میکنه. او توابع العقد من الشروط، او میگه بعتو که هازا علا ان یکون لی الخیار 3 ایام، تو میگی میگه اشتری تو هازا علا ان یکون لک الخیار مثلا چی؟ 5 ایام مثلا، فرق کردن، میگه فرقش مبطل، خراب میکن. فقبل المشتری علا وجه آخر، تو یه چی میگه او یه چی دیگه میگه، لم ینعقد، معامله درست نمیشه. دوستان چرا لم ینعقد بیرون بگو، عقد یعنی چی؟ عقد ایجاب و قبول در مقابل ایقاق که فقط ایجابه، عقد ایجابه به علاوه قبوله. لذا متا شککنا در این که اینا به هم ملحق شد اساطول الفساد جاریه، استصحاب عدم تأثیر عقد جاریه، استصحاب عدم حدوث عقد جاریه، رسول آقا لزوم نمی‌آورد. خب و وجه ازل اشتراط واضح، مثلا دعوا نداره، دلیل نمیخواد. و هو این شرط ماخوذ من اعتبار القبول، قبول چیه؟ و هو الرضا، اعلام رضایت بل ایجاب، نه به هر ایجابی، به این ایجابی که بود. فحین اذا، حالا ببینیم رو امثله، فلو قال بعته من موکلک، مثال برای خصوص مشتری، من موکلت، فقال اشتریتو لنفسی، چی بهش میگی؟ میگم لم ینعقد، برو به بزرگترت بیا به تو نمیفروشم. ولو قال بعتو هازا من موکله، فقال الموکل الغیر المخاطب قبلتو، آقا تو فکر میکردی موکل تو اتاق نیست، من اومدم فکر موکل، نگو موکل تو حمامه، صدامونه میشنوه، من گفتم بعتو هازا من موکلک، او تو حموم داد زد قبل تو، وکیل عرض نزد، او گفت قبل تو میگه اشکالی نداره صحه. آقا ببین این صحه از چه بابه؟ نمیگه این باید تحقیق بشه صحه، چون ما ادله امضا میبینیم و اینم واحده یا نه، حتی اگر توقیفی هم میدیدیم بازم صحه. این باید معلوم کنیم، چون بالاخره یه اپسیلون فرق داره به وجود میاد. من مخاطبم این بوده، او داره فریاد میزنه. اختصار نو علا، یا کسی میگه آقا ببخشید من به ای فروختم، مباشر ای بود، مباشر او نبود، لذا قبل تو غیر مباشر شکک نه. مثل همونی بود که گفتم میگه 50 تا این 500 تا شقیقت خیدم، آخرش همونه. اما میگه فرقی ایجاد شد یا نه، سیاق با هم فرق کردن. اینو ببینیم، میخوام بگم این کلامی که صحه ادباب عدل امضا داریم میگیم، فردا تو همه مواردی که عدل مطابق با عدل امضا صحیحه باید بگیم صحه ها، یا به خاطر توقیف میگیم، میگیم حتی با توقیف هم صحه، چون فرق اتفاق نه فرق معتنا بهی وجود. اینو باید معلوم کنی، نظرتو بگو. و کذا لو قال بعتک فامر المخاطب وکیله بالقبول فقبله. آقا شما به من گفتی که بعتک، فیلم ها مافیایی هست میشینن با هم معامله میکنن، این رئیسشون اصلا بهش بر میخوره حرف بزنه، میگه به تو که، بعد اشاره میکنه تو جواب شو بده، اونم بهش میگه قبل تو، میگه این قبل تو اشکاله، تو مخاطبت ای بود ها، مباشرت ای بود، به او یکی داره جواب میده، میگه باز اشکالی نداره و کذا، اینم صح. ولو قال بعتك العبد بكذا فقال، گفت آقا عبد ازت خریدم اقل، فقال کاش بجا عبد میذاشت مثلا 20 کیلو میوه که بشه هم دیگه تجزیهش هم کرد، مثال واضح تر بشه. فقال اشتریت نصفه به تمام الثمن، او اشتریت نصفه به نصف الثمن، میگه لم ینق. نمیگه، نگفته چرا، گفتم اینو باید ببینیم به خاطر امضا میگی و به خاطر توقیف، با هر دو قابل تقریره. حالا من برای چی مثال زدم؟ برای مثال زدم که شما بگید معقوله. گفتم آقا این حتی خورده تا خرخره، نفسش بالا نمیاد حرف بزنه، این خانیه، بعد میگه تو اشاره بهت میکنه که وکیل برو تو صحنه، اونم میگه قبلت، خودش حرف نمیزنه، تو به من میگی من فروختم بهت، اونم میگه بگو، اونم میگه قبلت. حالا چی میشه؟ الا ماشاءالله که تو با خوانین که صحبت میکنی یک کسی عقبلش حرف میزنه. خب و کذا لو قال بعتك العبد ب 100 درهم فقال اشتريته ب 10 دینار، فرض کن که این 10 دینار مساوی با همون 100 درهمه، چون هر یه دیناری 10 درهمه، ها مساوات برقراره. خیلی خوب، و کذا یعنی چی؟ یعنی لم ینعقد. چرا لم ینعقد؟ این مثال برای چیه؟ خصوصیت ثمن موضوعیت داره، من دینار میخوام، من درهم نمیخوام، چون مثلا میخوام بار بزنم برم کجا، 10 دینار راحت هم میذارم تو کیسم تا 100 تا درهم، چقدر سر صدا میکنه، چقدر بزرگتره، چقدر زیادتر میشه، پول خورد با پول درشت خصوصیت ملحوظه. ولو قال للاستمن، دارم این مثالا رو توضیح میدم ها تو نوشته ما برای که بفهمیم شو، لو قال للاستمن آقا من به دوتاتون با هم میفروشم چون پولاتون کم بود مجبور شد با هم بیاید، اومدید من چی گفتم؟ بعتو کما بعتو کما العب بعد میفروشمش به شما دوتا، این عبد را بعد، فقال کی احدهما، دو تا با هم نه، اشتریتو نصفه به نصف الثمن، من نصفش ازت خریدم، یکیشون گفت، میگه لم یقع، چون اون قرار بود عبدو به دو تاتون بفروشه. ولو قال کل منهما ذلك، هر کدوم بگه اشتریتو فی النصف قبلتو فی النصف لا یبعد الجواز، لا یبعد، فرق کرده دیگه، او گفت کلش، شما دارید هر کدومتون روی تیکش انشاء میکنید، انشاء قبول با انشاء ایجاب متفاوت. او بره خب تفاوت هم اینه که تو میگی آقا من همشه میفروشم، ای بهت میگه نصفش خریدم، اون میگه نصفش خریدم، میشه تفاوت. خب میدونه همه همی تفاوته دیگه، غیر دیگه نداره قربونت. ای تفاوت، اگر ای تفاوت همون تفاوته معامله رو باطل کن، اگر همون تفاوت نیست، تفاوتی بود که اول بحث گفتیم نیست، معامله صحیحه. حالا همون تفاوت نیست از باب امضا یا از باب توقیف، اونم باید نظر بدیم. و نحوه لو قال البایع، یعنی اینم لا یبعد الجواز، لو قال البایع بعت کالعب بمئه فقال المشتری، یه نفر نه دو نفر ها، یه نفر یه دیگه ببخشید چرا اینطوری حرف میزنی، یه نفر گفت اشتریت کل نصف منه به 50، یعنی در واقع آخرش میشه همون 100، اما داره میگه اش کل نصف منه، میگه و فیه اشکال، این دو تا چنده مثلا و فیه اشکال، اینا میشه شؤونات فرق، ممکنه هر کی تیکشه بگه و فیه اشکال، برای چی؟ چرا واقعا بگیم این مقدار فرق، فرق ملحوظیه، ممکن هم کسی بگه نه ملحوظ نیست، نه نه همش عبده، منم میگم آقا کلش میفروشم، بعد تو میگی نه هر نصفش اقدر میخرم، گفتم مثال سیب گلابی بزنی بهتره، میگه این صندوق بهت همش میفروشم اقدر، میگه نه 15 کیلوش اقدر، 15 کیلوش هم اقدر، درست شد؟ یا من 15 تاشو میخرم تا 15 تاشو بخرم. اگه یک کسی گفت این مقدار تفاوت معتنابهی نیست، معامله صحیحه، اگر بود معامله باطل، انصافا تفاوت معتنابه هست، حتی عقلاییش هم متفاوته، شرمندتم شرم بعد فردا دوتا اثر داره، فردا معلومیت و مجهولیت و خیارش و عرفن بهش میگن بی، مگه نگفتم بهش نمیگن بی، اما تطابق نداره ایجاب و قبوله. در ما دعوام سر صدقه بی نبود، دعوام سر تطابق ایجاب و قبول بود. حضرت حسینی چیکار احل الله البی داره؟ میگم تفاوت داره ایجاب و قبولت، من برای ایجاب کردم، تو داره یه چی دیگه میگی. خب حالا شما انشاءالله تو رساله برسید حلال. خب و من جملت شروط فلعقد، بریم مسئله بعدی، یه تیکش میگم یه تیکش میمون. جانم و من جملت شروط فلعقد ان یقع کل، معلوم میشه که شما صاحب مصلحتی تو این قصه، بعدا قرار اتفاقایی بیفته. ان یقع کل من ایجابه و قبوله فی حاله یجوز لکل واحد منهما علی انشاء. آقا دعوا سر چیه؟ متعاقدین باید حین انشاء المعامله واجد جمع شرایط معتبره در خصوصیات متعاقدین باشن، اهلیت داشته باشن، حواسشون باشه، عقلشون سر جاش باشه، مهجور نباشن، سفیه نباشن، تصرف مالیشون درست باشه، پول پیششون باشه. جانم همینجا فضولی گیر میکنه، تا بعدا فضولی رو جدا باید بررسی کنیم، چه خاکی بخواییم به سر مروش بریزیم، اونجا داره اوغلایی درست میشه یا با دلیل خاص درست میشه، قاعده اولی و ثانویه. پس آقا متعاقدین حین المعامله باید واجد شرایط باشن، عبارت ببین ان یقع کل من ایجابهی و قبولهی، یعنی همه جانب موجب همه جانب قابل، فی حال یجوز لکل واحد منهما علی انشاء، عبارت پیچون، بابا دوتاشو باید واجد شرایط باشن، یعنی اللحظه ای که ایجاب شروع میشه دوتا باید واجد شرایط باشن کامپلت، تا لحظه ای که کار به پایان میرسه تا آخر قبل تو، باید تو کل ای بازی زمانی دوتا سر فرم باشن، نه موقع ایجاب بایع، موقع قبول مشتری، نه نه، از لحظه اول تا لحظه آخر دوتا باید مسلح باشن، آماده باشن. این کل قصه است، مشتری متعاقده، متعاقده. فلو کان المشتری فی حال ایجاب البایع غیر قابل للقبول، بایع بود داشت میگفت بعتو که، مشتری خواب بود مثلا، بیهوش بود، سفیه بود، مهجور بود، هنوز قاضی ازش رفع اجر نکرده بود. او خرج البائع حال القبول عن قابلیت الایجاب، بایی که بعت و کره گفت این زهرماری کشید بالا گیج شد، میگه لم ینعقد، معامله منعقد نمیشه. حالا ثم ان عدم قابلیتهما وصلى على محمد و آل محمد.